استبان جدا بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بین السعین انه خیر ناصر و معین. اینجا بحث سر این بود که در حد تحقق چه باید قائل شد. یک کلام و یک فتوا این هست که ملاک در حد تحقق احد الامرین از تواری از بیوت یا تواری بیوت یا خفای جدران است، خفای اذان است. یک فتوا اینه که مجموع الامرین معتبر. در مورد فتوای احد الامرین خب گفتن این طبق قاعده که در باب عرض کنم خدمت شما تعدد شرط و اتحاد جزا که ما قائل میشیم احد الامرین معتبر هست، اینم طبق همون موارد اون قاعده است که تو جلسه قبل در مورد اینکه چطور با اون قاعده تطبیق میکنه صحبت کردیم. اینجا مرحوم شیخ یک اعتراضی کردن به این جمع. عبارت شیخ یک مقدار ابهام داره دقیقا مرادشون چی هست. این عبارتشون این بود که هذا الجمع حسنون لو کان المقام مقام و بیان سبب فیهمل على تعدد السبب کما فی نظائره، و اما لو کان المقام مقام التهدید فلا یتم تهدید به شیئن خلاصه بین الاقل و الاکثر امثال این تعبیرات. یه عبارت شبیه این تو کلام مرحوم شیخ هست. دو تا نکته تو کلام شیخ وجود داره که به نظر میسه این دوتا نکته باید از هم تفکیک بشه و دوتا دلیل هست. اینا دلیلاش با هم دیگه اصلا متفاوت. یه نکته این هست که مقام مقام تهدید است نه مقام سبب. یه بحث اینه که تهدید بین اقل و اکثر، یعنی بحث اقل و اکثر بودن هست. مقام مقام تهدید هست. این ابهامی که میخوام بگم در عبارت هست دقیقا یک نقطه ابهام همینجاست که مراد این که مقام بیان سبب نیست، مقام مقام بیان تهدید چیه؟ این چه نکته رو که شیخ میخواد متعرض بشه؟ من یه مطلبی به ذهنم میرسید، ابتداعا این مطلب به ذهنم رسیده بود، نمیدونم واقعا شیخ مرادش این جهت هست این جهت نیست، ولی یه مطلبی تو کلام مرحوم شیخ هست که گویا میخواد تفسیر کلام شیخ کنه، ناظر به کلام شیخ هست، یه جور دیگری عبارت معنا ممکنه بشه. من تصورم این هست که یه موقعی شما اون مدلول اصلی جمله، منطوق جمله، مصدیق الجمله بیانه، بیان سببیت شرط برای جزاست. خب این سببیت ظهور داره در اینکه سببیت منحصر است و مفهوم ازش استفاده میشه. ما به قرینه روایت دیگه از این انحصار سببیت رفعیت میکنیم، حمل میکنیم بر اصل سببیت، میگیم اصل سببیت رو ناظر هست، انحصارش ناظر نیست، حالا یا به نحو کامل یا به نحو فعل جمله از مفهوم رفعیت میکنیم. ولی منطوق جمله بیان سببیته، میخواد بگه اگر فلان ضابطه تحقق پیدا کرد اذا جاء زیدون وجب اکرامو، در مقام بیان وجوب اکرام عند المجیء هست، یعنی سببیت مجیء برای وجوب اکرام منطوق و پیام اصلی کلام هست. ولی یه موقع در مقام بیان حد دلالتش کنه بر مفهوم به نصوصیت، دلالت اصلیش همون دلالت مفهومیشه، دلالت اصلیش دلالت مفهومیشه، اینجا دیگه نمیشه از مفهوم رفعیت کرد. اگر از مفهوم رفعیت کنیم از اصل حد بودن حد کنه رفعیت کردیم، حد ظهورش. یه تعبیر خود حاج آقا رضا اینجا در تقریب اصل تعارض داره، میگه چون روایت محمد ابن مسلم که تواریش شخص من البیوت رو ملاک قرار داده فی مقام تهدید هست، یستفاد منه الانتفاع عند الانتفاع. این فی مقام تهدید بودن ناظر به این جهت هست و همین نکته که عرض میکنم، یکی از چیزهایی که ورای از تمام ضوابط، یعنی این که مفهوم شرط باشه، وصف باشه، لقب باشه، هرچی باشه، جمله‌ای که در مقام تهدید باشه دلالت بر مفهوم داره. یعنی ما اگر هم به طور کلی مفهوم شرط رو قائل نباشیم، در خصوص ما نفن و فیه باید مفهوم قائل بشیم، چون در مقام تهدیده. مقام تهدید مقام بیان مفهوم هست، مقام بیان انتفاع. تهدید حد یعنی آن چیزی که قبل از او این محدود وجود نداره، بعد از او وجود پیدا میکنه. معنای حد اینه. اگر شما بخواید از مفهوم رفعیت کنید، حد رو از حد بودن انداختید، که نه این امکان پذیر نیست، خلاف ظاهر روایت. این یه نکته که این اصلا به اقل و اکثر و به اینجور چیزا میشه ارتباطی نداره، اینو اقل و اکثر باشه نباشه امثالی. یه تقریب دیگه حالا برای حد تو کلام مرحوم حاشیه هست که عرض بعد عرض میکنه. یه نیاز نیست، یعنی اقل اکثر یه مشکل دیگه است غیر از مشکل عرض میکنم، اما مشکل اقل و اکثر اون یه مشکل مستقله، به حد مربوط نیست اصلا. اون مشکل اینه در واقع که در واقع اگر همیشه خفاء اذان قبل از خفاء جدران باشه، که اینا اینجوری مفروض گرفتن، همینجور هم هست، خفاء اذان از خفاء جدران همیشه مقدم هست، اول اذان مخفی میشه، بعد به تعبیر مرحوم حاج آقا رضا جدران یه فرسخ، یک دو فرسخ طول میکشه تا جدران مخفی بشه، ولی از ربع این مسافت هم لازم نیست برای اینکه اذان مخفی بشه. اذان خب خیلی زودتر از خفاء جدران تحقق پیدا میکنه. وقتی که چنین شد، حالا اصلا در مقام بیان مفهوم هم نباشه، بحث در این هست که احد الامرین رو شما میگید سببه، یا خفاء اذان یا خفاء جدران. خب خفاء اذان همیشه اول تحقق پیدا میکنه، پس همیشه وجوب قصر مستند به خفاء اذان است، خفاء جدران از سببیت مطلقا میفته، هیچ در هیچ جایی سببیت نداره، چون همیشه خفاء اذان قبل از خفاء جدران هست. پس برای چی خفاء جدران این وسط پاش کشیده شده؟ احد الامرین در صورتی میتواند موضوع باشه که خلاصه در بعضی وقتا معلول مستند به این شی باشه، در بعضی وقتا مستند به اون شی باشه، خوبه. ولی اگر معلول همیشه مستند به یکی از اونها هست، هیچ وقت اون یکی سببیت نداره، چه فایده ای داره؟ چه لغو ما محض داره؟ این نه، فرض اینه که ملاک رفت و برگشت یکیه، که ملاک رفت و برگشت هر دو یکی هست و تفاوتی برای این جهت ها نیست. حالا اون یه نکته هست که باید روش چیز کرد، یعنی در واقع این روایت ها قضیه متعقنش رفته، رفت رو که نمیشه ناظر نباشن، این که اصلا متی یقصر المسافر قدر فرض ظاهرش رو قصر، اگه نسبت به قدر متیقنش لغویت پیش بیاد اون که نمیشتونه حل مشکل کنه. محمد مسلمی متی یقصر داره اون باشه. حالا یه روایتی بود در مورد اذان، ما اون رو میگفتیم ممکنه یه جوری معنا بکنیم که اصلا ناظر برگشت باشه، اون در مورد اذان بود، متایوتم بود، المسافر متى یتم کنه، تا حالا تأخیر انجام میداده، حالا میخواد تمامش کنه. این ناظر بازگشته که تا این زمان به اصطلاح تأخیر بوده. اون در مورد سماع اذانه، اون میتونه بازگشت ناظر باشه، ولی این یکی در مورد متى یقصر هست. متى یقصر که انه تا حالا داشته تمام انجام میداده، کی مبدع تقصیر شروع میشه؟ خب مرحوم هاشیخ اینجا این نکته رو متذکر میشن. حالا قبل از اون عرض بکنم، مرحوم شیخ این دوتا اشکال رو که طرح میکنن بعد اینجور میفهمن، میگن که به خاطر این دوتا اشکال، حالا به خاطر یک اشکال البته ایشون طرح کردن، به خاطر این نکته‌ای که ما گفتیم، لذا اکثر المتأخرون الجمع بین هذین الروایتین و ملاک رو مجموع الامرین قرار دادن. مرحوم آقای هاشیخ تو کلامشون به یه نکته متعرض میشن، میگن که این مجموع الامرین حل مشکل رو نمی‌کنه. یعنی اشکال یکی از دوتا اشکال در مجموع الامرین هم میاد، اون اشکال اقل و اکثر. میگه اگر بنا باشه ملاک مجموع الامرین باشه، هم خفاء اذان و هم خفاء جدران، ذکر خفاء اذان اینجا میشه لفظ، چون همیشه خفاء جدران باید تحقق اند خفاء جدران موضوع تحقق پیدا میکنه. خفا اذان رو بچه بس عقص کردی، خفا اذان رو بچه عقص کردی. حالا اینجا باز ممکنه یه مقداری به اون وضوع چیز نباشه، ممکنه شخص بگه که ولو اند خفا الجدران به اصطلاح حکم ثابت میشه، ولی حکم به خاطر این هست که یه جزء موضوعش قبلا تحقق پیدا کرده. همیشه انتخاب جدرانه، ولی چون خفای جدران در واقع جزء الموضوع، جزء اخیر علت تامه، همیشه هم جزء اخیر علت تامه است، جزء اخیر علت تامه است و به خاطر همین. ولی ممکنه شخص بگه که خب پس بنابراین چرا تو بعضی ادله فقط به خفا اذان اکتفا شده؟ خفا اذان همیشه این خفا اذانی که باید به اون خفای جدران منتهی بشه، چرا به اون اکتفا، چه نکته‌ای داره، چه لطافتی داره که فقط به خفا اذان اکتفا، خب به خفای جدران اکتفا میشد، میشد اکتفا بشه، بگیم ولی خودش موضوعیت نداره چون جزء اخیر علت تامه است، علت دیگه هم همیشه موجوده، به خفای جدران اکتفا شده، ولی خفا اذان چرا، چه نکته باید توجیه باید کرد؟ مرحوم حاج رضای همدانی اینجا برای توجیه کلامه، گویا برای توجیه این اشکال و برای حل این اشکال، کلام مشهور روی تأویلی در واقع میکنن که این تأویل در واقع این اشکال برش وارد نشه. ایشون اینجوری تأویل میفرماید، میگن که کنه مشهور وقتی این دوتا حد رو دیدن، از یه طرف دیدن که تبار شخص من البیوت ملاک قرار داده شده، از یه جهت دیگه خفا اذان ملاک قرار داده شده، اینجوری فهمیدن که ملاک این هست که به یه محلی برسه، به یک مکانی برسه که دیگه در مرعا و که مسافر دیگه در مرعا و مسمع نباشه، در مقابل حاضر، یعنی تا وقتی که کنه شنیده میشه، صدای او شنیده میشه، صدای مردم رو میشنوه، دیده میشه، او مردم رو میبینه، رابطه، حالا من عرض میکنم رابطهش با شهر قطع نشده، هنوز به یه اعتبار میشه اون رو حاضر تلقی کرد، هنوز این کنه اون مسافرت و اون غیبتی که باید از شهر غیبت داشته باشه اون تحقق پیدا نکرده و در واقع ملاک ثبوتی این مرتبه است. ولی این مرتبه چون تعبیر ایشون این هست، چون که بین خفا اذان و خفای جدران فاصلش کمه، اینا غالبا با هم دیگه نزدیک هستن، با هم نزدیک هستن. اینی که شارع در واقع احد الامرین رو اماره قرار داده برای تحقق مجموع، یعنی در واقع آن چیزی که ملاک ثبوتی هست اون این هست که بین مسافر و شهر انقطاع کامل هم از جهت رؤیت و هم از جهت سماع حاصل شده باشه. این انقطاع کامل شارع دو تا اماره براش قرار داده، دو تا اماره ای که در قالب موارد با این عنوان ملازمه داره. یکی اماره عدم صفا اذانه، صفا اذانه مثلا میگم عدم سماع اذان هست. یه ضابطه دیگه اش صفا جدرانه، اینجوری تعبیر میکنه. خب اینجا اولا یه مطلبی که حاجی رضا فرمودن، اینجا در مورد کلام حاجی رضا یه یک دو تا نکته گفتنیه. بله بله، حالا همینو میخوام برس بکنم. یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که ملاک ثبوتی چیه؟ ملاک ثبوتی چطور شما تو بحث جمع بین دو تا دلیل در تعدد شرط یه موقعی شما میگید که یکیشو اصل قرار میدیم یکیشو اماره بر دیگری قرار میدیم؟ این وجهی که اینجا هست غیر از اون وجهه، در واقع یکیشو اصل قرار نمیدیم یکیشو اماره بر تحقق دیگری، هر دو اماره بر تحقق مجموع الامرین میشن، هر دو اماره بر تحقق میشه. اشکال نداره شما این رو هم اینجوری تعبیر بکنید، بگید هر کدومشون اماره بر تحقق دیگری و به تبع اماره بر تحقق مجموع الامرین میشن، ولی به هر حال هر دو جنبه اماریت درش پیدا میکنن، هیچ کدومشون اصل و هیچ کدومشون فرعیت پیدا نمیکنن. چطور؟ در بعضی ها ضابطه اصولی قضیه چیه؟ که چرا بعضی وقتها یکی رو اصل قرار میدید موضوع حکم واقعی قرار میدید، یکی رو اماره قرار میدید که موضوع حکم ظاهریه؟ این یک نکته. دوم این هست که ایشون میفرماین که بین صفاء اذان و صفاء جدران مجموع الامرین و تحقق تک تک اینها، چون غالبا با هم دیگه ملازمه دارن، یک ملازمه قالبیه ایشون ملتزم شده و بعد که ملازمه قالبیه ملتزم شده این جمع رو مطرح کرده. آیا مطلب همین جوره با مطلبی که خود ایشون یه مقدار قبل متعرض شده بودن؟ ایشون می‌فرمودن که خفاء جدران یه فرسخ الا دو فرسخ طول می‌کشه، خفاء اذان خیلی قبل از این حرفا اذان مخفی میشه. این چه؟ چی؟ خفاء جدران نه دو فرسخ طول می‌کشه. نه حالا عرض می‌کنم اون ضابطه‌ای که به مشهور نسبت داده شده، یعنی مشهور ذکر کردن که خفاء جدران باشه، این ضابطه این جمع براش مناسب نیست، چون بین صفاء جدران و صفاء اذان خیلی فاصله است. بله اگر اون تعبیری که خود روایات وارده هر ملاک قرار بدیم اینا نزدیکن، بین تواری شخص از بیوت، تواری شخص از بیوت و صفاء اذان فاصله اش زیاد نیست، اینا نزدیک هم هستن و اون رو میشه. یعنی شما اگر بخواید این جمع مشهور رو قائل بشید باید از اون کلام مشهور رو ازش رفعیت کنید، برای کلام مشهور نمیشه این توجیه بشه، چون اونا خفاء اذان و خفاء جدران رو تعبیر کردن و این توجیه برای حل اون مطلب درست نیست. ولی خودش فی نفسه توجیه خوبیه، فی نفسه برای جمع بین روایات، برای جمع بین روایات این مطلب خوبی هست و در واقع که ما باید ببینیم چه شکلی مشمل بکنیم.
مثلا خیلی بودم
حالا این اجازه دون رو توضیح میدم اونش حالا سب کنیم، حالا در مورد صحبت میکنیم. یعنی این اشکال که فاصله خیلی زیادی هست و نمیتونیم به این نحو اشکال رو نمیشه مطرح کرد. خب اما اون مطلب اولی که حالا صرف نظر از این ضابطه، شما چطور خفاء اذان و خفاء جدران رو هر دوش رو از موضوعیت میندازید، از اصل بودن میندازید، هر دو رو اماره قرار میدید، اماره برای یک جامعه، اماره بر جامعه، اما میگم اماره بر تحقق مجموع الامرین قرار میدید. چه ضابطه ای هست بین این که ما یکی رو بر دیگری اماره قرار بدیم؟ خب اینجا میشه اینجوری ذکر کرد که ما در واقع در جاهایی که یکی رو اصل قرار میدیم، یکی رو فرع قرار میدیم، بین اصل و فرع یک ویژگی های وجود داره که اصل رو از فرع ممتاز میکنه. یه ویژگی های وجود داره که تو جلسات قبل بعضی از ویژگی هاش رو ذکر کردم، عرض کردم که اون چیزی که به عنوان اماره هست همیشه روشن‌تره، اون اصل غیر روشن هست. نمیدونم اون چیزی که اصل هست عنوان واقعی ممکنه باشه، اون عنوان طریقی باشه. ضوابطی که قبلا به بعضیاش اشاره شد. یه ضابطی دیگه که فکر میکنم از شاید از همه این ضابطه ها مفیدتر باشه در بعضی جاها، اون ضابطه اینه، بعضی از توجه بفرمید، بعضی از امور هستن به تناسب حکم و موضوع علیتش برای تحقق اون حکم در مقام واقع به نظر عرف روشن‌تر. حالا یه مثال بزنم. ببینید در بحث رضا یک ضابطه‌ای ذکر شده به نام انباط لحم و اشتداد عظم، استخوان محکم بشه، گوشت رویده بشه. یه سری ضابطهای دیگه ای ذکر شده، ضابطه یک شبان روز، 15 رضعه، 10 رضعه، نمیدونم امثال اینجور چیزها. به حسب نظر عرف برای تحقق اون حرمت رضایی وابسته به یک نوع ارتباط واقعی، یک ارتباط تکوینیه. حد اون ارتباط تکوینی این که گوش رویده بشه، استخوانش محکم بشه. خود عرف اینها رو به عنوان حدود واقعی مناسبتر میبینه. اینا حدودهای واقعی هستن، یعنی اموری هستن که در واقع واقعا عرف احساس میکنه که یک نوع ارتباط تکوینی تحقق پیدا میکنه. اما حالا 10 تا و 15 تا، خود 10 تا و 15 تا عرف براش نکتهی براش چیز نیست. بله 10 تا و 15 تا روشنه، ضابطه منده، انضباط داره، منضبطه، به خلاف انباط لحم پنهانه، طرف نمیتونه تشخیص بده که آیا انباط لحم شده یا انباط لحم نشده. خود عرف متعارف اینا رو به دستش بدید، میگه که ملاک واقعی انباط لحم و اشتداد عظمه، 10 تا رضعه یا 15 تا رضعه یا یک شبانه روز، اینها خلاصه از جهت شارع اماره شرعیه قرار گرفتن برای انباط لحم. تو تقریرات مرحوم استاولسان اصفهانی این مثال رو دیدم زده، همین مثال رو آورده برای بحث اینکه یکی اماره بر دیگری قرار داده شده باشه. همینجوره، اینجوری هست که اینا ضابطش به گونه‌ای هست که عرف متعارف یکیش رو به عنوان موضوع حکم واقعی احساس میکنه باید باشه، چون تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که حکم دایر مدار این ملاک باشه. فقط حالا یه مثال دیگه عرض بکنم. بحث این که قتل عمد، قتل عمد دو تا ملاک تو ادله شرعی وارد شده. یک ملاکش این که قصد داشته باشه، قاصد باشه به کشتن طرف. یک ملاکش این هست که آلت قتاله دست گرفته باشه. عرف متعارف میگه قتل عمد به اعتبار اینکه طرف مرتبه جنایت شدیدتره، یک جانیه حسابی جانیه، اون قبح فاعلی که در قتل عمد هست به دلیل صفت قصد تحقق پیدا میکنه به نظر عرف. نفس حالت قتاله مثلا چی کاره است؟ حالت قتاله خودش موضوعیت عرف نمیفهمه. این دوتا رو بذاریم کنار هم، این عرف میفهمه که حالت قتاله اماره است و قتل هم قصد، قصد یک امر واقعی هست. از جهت اینکه موضوع باشه برای اون نکته‌ای که عرف در اینجا به تناسبات حکم موضوع و به ارتکازات عرفی خودش موضوع تشدید جنای جرم میداند و موضوع تشدید جریمه میداند، مسئله قصد واقعیه، ولی حالت قتل رو اماره قرار میده. ولی در ما نحنفی عدم سماع از آن و عدم رؤیت شخص، اینا چه دخالتی دارن، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ نه از جهت نحوه تشخیصشون یک فرق فارقی بینشون هست، یکشون آشکارتر باشه یکشون نهانتر باشه، نه از جهت اینکه اون موضوع حکم واقعی رو که در نظر بگیریم تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه یکشون عطف باشه یکشون فرق باشه. بله، تناسبات حکم موضوع چیز دیگر اقتضا میکنه که همون باعث میشه که ما مجموع الامرین رو ملک قرار بدیم. اون اینه اساسا مسافرت، این که مسافر یک رخصتی در حقش داده شده به خاطر اینکه کنه از بلد خودش دور شده، قربت حاضر شده، غیبت از هموطنان، تنهایی براش عارض شده، یه حالت ایجاد فاصله بین او و همراهان، او و دوستان و آشنایان، این کاملا مناسب هست که مجموع الامرین ملاک باشه. از جهت عرفی یه تعبیر معلوم حاج آقا رضا اینجا داره، حالا من میخوام این تعبیر رو یه توضیحی در موردش بدم. معلوم حاج آقا رضا اصلا ایشون تعبیر میکنه، میگه مفهوم مسافرت تا وقتی که شخص در مرعا و مسمع باشه صدق نمیکنه. مسافر کسی است که رابطش با شهر قطع شده باشه، تا رابطه چشمی بین او و شهر یا رابطه گوشی بین او و شهر برقرار باشه هنوز حاضره. ایشون یه همچی تعبیری ابتدای کلام داره، آخرش یه تعبیر داره میگه فهیه به حکم الحاضر. واقعش اینه که مسافر یه مفهوم تشکیکیه. شخص همینه که از شهر خارج شد، همینه که از شهر خارج شد یه مرحله از غیبت حاصل میشه، به هر حال از خونش اومده بیرون، ولی هر مقدار که دورتر میشه، جایی که دیگه دیده نمیشه، صدا شنیده نمیشه، این یه مرحله شدیدتری هست. خب جایی که مثلا یه منزل که دور بشه باز یک به اصطلاح شدت بیشتری میگیره، یعنی فاصلهش دورتر میشه. یه تعبیری در بحث حج هست، حاضری لمن لم یکن اهله حاضر المسجد العراق. حج افراد و حج قران به که تشریع شده برای کسانی هست که مکی باشن یا در اطراف مکه باشن، حاضر المسجد الحرام که 48 میل برابر مشهور یا ضابط های شبیه این در موردش ذکر شده. خب حاضر اونجا به کسی میگن از 48 میلی که خیلی بیشتر از حد ترخص هم هست. یعنی در واقع حاضر مسافر در مقابل حاضر دیگه، که این جزو ملحقات شهر قرار میگیره، کسایی هست که در حواشی شهر و در حوالی شهر قرار میگیره. در واقع ممکنه ما بگیم که عرف متعارف وقتی این ضابطه ها رو میبینه، ضابطه توارا من البیوت و عدم سماع اذان رو، این دوتا رو میبینه، اینجور احساس میکنه، میگه اون مفهوم خاصی از مسافرت که انقطاع چشمی و گوشی حاصل بشه، شاره اون رو در واقع موضوع قرار داده که یه مرتبه از مرتبه مسافره، مسافری که مفهوم مشککه، اون مسافری که یک نوع غیبت خاصی براش حاصل شده باشه، اون غیبت رو شارع ملاک قرار داده و موضوع قرار داده. و یه به نظر من یه چیز کاملا عرفیه و کاملا عرفیه که ما مجموع الامرین رو ملاک قرار بدیم و اینجوری مطلب رو بگیم. حالا عرض کنم خدمت شما، من از یه سری توضیحاتی عرض میکنم در موردش. ببینید من دیشب بله بله.
اما تو مسافرت اون انتظاری رو نداره، یعنی چون به اعتبار شهر میمه
نه نه نه، یه امر واقعیه، اعتبار شهر نیست، به دلیل همون امر واقعی اعتبار شهر حاصل میشه.
نه 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 نه، میشه گفت که چون قریب میشه شهر در حدش در اونم گفت نوازو داره شدی رو خود.
نه نه تعبد صرف اینجا ها نمیبینه، یعنی دو تا ضابطه وقتی میبینیم، دو تا ضابطه‌ای که همشون یه چیزی میتونه شبیه کنه موضوع بر اون جامع هستن، که انه شارع تا وقتی که یک ارتباطی بین او و شهر برقرار هست، موضوع تمام رو اینجا با پابرجا میبینه، یک نوع بعد ضابطه. حالا ببینید بعد ضابطه هایی که بعد سنی هم دارن ناشی از اونا به خصوص تشریعات که نیست، میگن تا وقتی که از جیف خارج نشده، تا وقتی که از خنده خارج نشده. نه چیه اینا؟ نه اینا همه حالت چیز کنده، ارتباط قطع نشده، اینا همه ملاکات برای این هست که ارتباط که انه موضوع رو اون قطع ارتباط، عدم قطع ارتباط میبینه. حالا من اجازه دیگه من توضیحات بیشتر از اون کنم. ببینید من دیشب با حاج‌ها صحبت میکردم، حاج‌ها میفرمودن که برخلاف فرمایشی که مرحوم حاج رضا داره، مرحوم حاج رضا تعبیر میکنه که تواری شخص از بیوت هم بعد از اذان شنیدن صدای اذان تحقق پیدا میکنه. آجا رو فرمودن نه اینجور نیست، تواری شخص از بیوت زودتر از صدای اذان تحقق پیدا کنه، برعکس در شخص انسان یه مقداری که فاصله بگیره دیگه خود شخص دیده نمیشه، در حالی که اذان که با صداهای بلند گفته میشده اون در خیلی دیرتر از او به اصطلاح مخفی میشه و عدم سماع اذان، اون برعکسشون مدعی بودن که تحقق پیدا میکنه. و بعد چی؟ حالا یک دو تا نکته، نه تشخیصش چیز، این که اصلا بخواد اصلا محض بشه طرف اصلا دیده نشه، تشخیص چهره که خیلی زوده، تشخیص چهره که خیلی، اما ظاهر تواری که اصلا نبیننش اون. خب یک دو تا نکته اینجا هست که مفید هست برای اینکه بحث رو روشن‌تر بشه. یکی اینکه مراد از خفا اذان چیه؟ آیا مراد از خفا اذان اذان شهره؟ یعنی اذانی که تو مساجد شهر برقرار میشه، اذانی که معمولا تو مساجد گفته میشه؟ خب این اگه باشه اینا میگن که خب مساجد شهر که همیشه لب مرد شهر نیستش، خب چه بسا از آن شهر وسط شهر باشه، خب عدم سماع از آن خیلی فاصلش خیلی زود کنه، صدای از آن شهر مخفی میشه. یا اینکه نه، شارع میگه از آن شهر، یعنی اگر اینجا کسی در لب مرد از آن بگوید، نه اینکه بلفل از آنی که بلفل گفته میشود، حالا شاهدی باشه که اصلا مسجد نداشته باشه، از آنگو نداشته باشه، این نیست. نه، از آنی که فرض کنید اگر شخصی بالا پشتمونه خونش، اولا از آن رو از آن مؤذنین ممکنه بگیم نیست، از آن یعنی از آنهایی که انسانها میرن بالا پشتمون خونه هاشون از آن میگن. تا 20 سال قبل، تا قبل از اصلا پیروز انقلاب، این مرسوم بود که به اصطلاح اذان ها گفته میشد. ما تو محلمون که شاید 20 نفر اذان میگفتن صبح زود به خصوص، و بحث یه معنا مؤمنتر نیست، نمیخوام این رو چیز بکنم، یه مرحله یعنی گام به گام پیش رفت، یه مرحلهش این بود بلندگوها جایگزین شد، یه مرحله بحث بلندگو بود، یه مرحله بحث دیرخوابی های مردم بود. اون مردم دیر میخوابیدن، صبح موقع اذان میخواستن بخوابن، هی قرقر میکنن میکردن به این کسایی که اذان میگفتن، هی اینقدر قرقر کردن اذانگوها که ما موقع بخوابیم. یعنی در واقع اسمش هم گذاشتن که مریض داریم تو خونه، چیچی داریم همزار اینا. یعنی تغییر بافت تیتاکیه مقدار زیادی هم ناشی از تلویزیون، تلویزیون وضعیت خوابها رو دیرتر کرد. اینم یه مرحله. مرحله سوم بحث بلندگوها بود، مساجد معمولا بلندگو داشتن، این بلندگوها خب باعث میشد افراد میگن خب مسجد که اذان میگه دیگه، دیگه نیازی نیست ما بگیم دیگه، صدای اذان مسجد که شنیده میشه، و در قبال صدای مسجد صدای اذانهای کوچیک اصلا شنیده نمیشد، به تدریج اون رغبت و اذان گفتن کم شد، خود صداهای اذان مساجد هم با قرقرهایی که افراد میخوان بخوابن به تدریج اون صدا هم خاموش شد. یعنی مرحله مرحله اگر ببینید هی کم شد کم شد، تا خیلی دیگه کم رنگ شده و دیگه حالا مثلا حرم حضرت قم، مثلا حرم حضرت معصوم، بعضی شهرها واقعا دیگه تا اذان صبح شنیده نمیشه. حالا قم حرم حضرت معصومه هست، بعضی حالا ما معلمون فلکی رسالت هستیم، آقای متمسکی امام جماعت محل، همیشه اول از صبح میره بالا اذان میگه. ولی عرض کنم خدمت شما اشخاص دیگه، هیچ غیر از اون من جایی ندیدم که از شخصی بلند شده بره بالا پشت بوم اذان. حالا بگذاریم، اینم یه نکته که در واقع اگر ما ملاک اذان رو اذانی که در مرز شهر گفته میشود بدانیم، خب یه مقداری فاصله دورتر میشه. یه نکته دیگر رو هم رایمه بکنیم، اون اینه که مسافرت ها در زمانهای قدیم بسیاری از اوقات در شبه ها انجام میشده، و این که صدای اذان شنیده میشود یا شنیده نمیشود، مراد از شنیدن اذان این که فل جمله شنیده شود ولو زمان صبح، چون شبها برد صدا خیلی بیشتر از روزه، هم به دلیل وضعیت هوا که در هوای سرد شب صدا بردش بیشتر هست، هم به دلیل آرامش های کلی که اصوات دیگه خاموش هست و صدا بردش بیشتره، از جهات مختلف. و ما خیلی وقتها مثلا بعضی جاها بودیم صدای اذان حرم صبحها میاد ولی ظهر و مغرب حتی نمیاد. حالا شب میدید چی؟ نه نه، صدای چیز هم خیلی فرق داشت، صدای حیوانات، حیوانات خوابیدن، چیز انسان ها دیگه کار نمی کنن، اینقدر تفاوت داشت، ولی تفاوت داشت، تفاوت داشت. یعنی الان بین شب و روز صدا که خیلی تفاوت داره، مسئله این خب تو فیزیک اون زمانهایی که ما میخوندیم میگفتن که علت این که چرا شب نمیدونم صدا بردش بیشتره روز کم داره، شب که صدا بردش خیلی بیشتره، شاید دو سه برابره برد شب. ظاهر دلیلی که میگه که صدا شنیده شود صرف الوجوده، یعنی مراد از شنیدن صدا صرف الوجوده، اصل طبیعت تحقق طبیعت، تحقق طبیعت ولو در شب. اینه که من زعیم می‌کردم مسافرت ها معمولا در شب انجام میشه، اینجور نیست که مسافرت ها در روز انجام میشده، به خصوص در محیط های روایات، محیط های گرمیه، اونا روز معمولا مسافرت نمی کردن، معمولا مسافرتشون در شب انجام میشده که بتونن مسافرت کنن. اگر فقط مسافرت یا غالبا در روز انجام میشد، ممکنه بگیم که روز ملاکه، ولی وقتی نوعا مسافرت ها در شب ملاکه، شب رو که نمیشه استثنا کرد، شب فرض ظاهر مسافرته. پس بنابراین این که صدای اذان شنیده می شود، یعنی فی الجمله ولو در شب، ولو اذانی که در منتهای لیل شهر گفته می شود، با این ضوابط رو، چیزها رو که در نظر بگیریم، تصور می کنم همین جور باشه که ایشون می فهمید که صدای اذان برد بیشتری داره نسبت به مثل تبار شخص مل بود. البته باز خیلی فاصله نده، چی؟ نزدیک نه، برد صدا خیلیه، برد صدای شب یعنی تا حدود 1 کیلومتر شاید صدای اذان شنیده میشه.
دید
نه شب که آره دید روز باید در نظر گرفتی، شب که اصلا دیده نمیشه، روز باید در نظر گرفت، ولی روز نزدیک 1 کیلومتر دیده نمیشه، یعنی اشخاص از 1 کیلومتری درست دیده نمیشن، اصلا شاید دیده نشن، به هر حال خیلی به هم نزدیکن این ضابطه ها، نزدیکی این ضابطه ها دقیقا به هم، کاملا میشه این ضابطه ها رو به هم نزدیک دونست. و اون جدران که اصلا قرار شد اون رو بذاریم کنار، اون چون تو روایت اصلا ملاک نبود، توار الجدران ما نداشتیم، اونی که تو روایت ملاک بود توار شخص ملال به اصطلاح بیوت بود، توار شخص ملال بیوت که نشانش عرض کردم مسافرت هایی که در شب انجام میشد، توار شخص ملبویوت رو چه شکلی میفهمیدن؟ این اگر روز بود چطور میشد؟ این لازم نیست اون اشکالاتی که مطرح شده، اون اشکالاتیش کنه نکته چیزی نیست. حالا این بحث رو اجازه بید تکمیلش باشه برای پس فردا، و این بحث رو ببینیم به کجا میرسیم. چی؟ ما میخواییم سه شنبه هم بکنیم، ولی حالا ببینیم این رو بحثاش. خب راه نمایی که امشب همون ادامه بحثای قبل رو ما بحثش رو ادامه میدیم تا ببینیم خدا چه خواهد. و صلی اللہ علیه و سلیم و نبیه نام. امشب راه نمایی هست ولی فردا شب نیست.
من لحظه به این بیان کلمتو شد یه لازمه نیست که، یعنی اشکالش این پاره نمیشه که بخوایم به این سراغ مجموع الامر که بعد دنباله میگم که چرا یکیش فرقی نیست چه کیش هست، میگه من حدون امرم به خیالم هم راحت میشه. اگر حواری از بیوت باشه باید بزرم حواری از بیوت باشه، استماع اذانم که تو شب شده تقریبا یکی شو
نه اگه تقریبا یکی بدونیم،
میگه من حدون امرم یه جوری که همیشه خواهیم چون بیاد مشکل این که مثلا میگیم که اگه بخواد مجموع الامر باشه حالا یکیش اصل میشه یکی فرق.
خب حالا چرا به هر حال اگر نه، حالا من تصور میکنم اینا شاید بعضی وقتا این زودتر بشه بعضی وقتا اون دیرتر بشه، یه این شکلی نیست که حالا اینو بعد فردا از توضیحش رو هر زمان کنم.
مثلا صدا بلندتر بدینم باید بکنم فرد کرد
خب بله نه اون که به هر حال الان مسئله بلندگو مثلا منبره ها میزنم